مثلا بندهای 5 طبقه طراحی میشه، یه موقع هست میخواید یه برج مثلا 50 طبقه 30 طبقه بسازید، اون موقع دیگه فونداسیون و زیر ساخت و اینا کامل تغییر میکنه، چون شما نیاز دارید که یک ساختمان 50 طبقه بسازید. دقیقاً فیلمنامه و سریال طولانی هم همینه. یعنی شما وقتی قراره که یک کار 100 قسمتی 200 قسمتی بسازید، یک وقت وسیعی نیاز دارید برای طراحی های داستان و زیر ساخت یک اثر که فیلمنامه هست. خب این زمان در تلویزیون خیلی معنا نداره. یعنی من تو این چند تا کار طولانی که کردم حداقل بالای 50 قسمت، مثل رستگاران، مثل فاصله ها، مثل کیمیا و بعد همین برف، خب اینا تجربه عجیب غریبی است. ما مثلا در کیمیا شما ما 3 تا رئیس سازمان دیدیم، رئیس سازمان صدا و سیما. خب یا در همین برف ما روز اولی که شروع کردیم در واقع در زمان آقای سرافراز بود که فیلمنامه ها رو شروع کردیم، بعد در زمان آقای الیاسگری ادامه پیدا کرد و الانی که آقای جبلی رئیس سازمان صدا و سیما هستن کار پخش شد. یعنی همین برف هم 3 تا رئیس سازمان دیده، با اینکه نیمه کاره در واقع کار تمام شد و با چه در واقع مشقاتی کار راهی آنتن شد. میخوام عرض کنم همین دلایل بسیاری از در واقع تولید کننده های آثار نمایشی رو در واقع سوق میده به سمت اینکه این دنبال این جنس کاران نرن، به خاطر اینکه واقعا خیلی سخته با این فضای در واقع ممیزی هایی که توی تلویزیون هست، یا اساسا اسمشو ممیزی نذاریم، بذاریم فضای پخش آنلاین. من به برخی از مدیران میگم که خیلی فضاهاتون آنلاینه. خب حالا خوب بعدش اصلا کار ندارم، ممکنه خیلی هم خوب باشه، رسانه با همیشه آنلاین و جدی و بروز باشه، ولی تو حوزه نمایشی نیاز به در واقع یک پتانسیلی داره، یک زمانی داره. ما برای پخت یه غذا در واقع یه زمانی نیاز داریم دیگه. اگه اون زمانه رو نذاریم، حتما غذای اون طبخ مطبوعی که ما دنبالش هستیم رو به ما نخواهد داد. کار نمایشی هم همینه. یعنی دوستان متاسفانه کاری که تعداد قسمت هاش بالا باشه رو مطابقت میدن با همون کاری که مثلا 15 قسمت 20 قسمت 30 قسمت لذاست که در واقع ممکنه این جنس کارا آسیب ببینه. این یه نکتهش. نکته دوم نویسنده است. یعنی ما نویسنده‌ای که توان نگارش سریال بالای 100 قسمت رو داشته باشه خب خیلی محدود توی کشور داریم. یا اصلا نویسنده ها ممکنه داشته باشیم، هم نویسنده ها باز با همین دلایل وقت نمیذارن، همین دلیلی که عرض کردم که ممکنه دوچار فراز و نشیب‌های متعدد بشن در طول در واقع نگارش و بعد هم تولید. ما تو همون سریال کیمیا که شما در واقع اسمردید، خب خیلی مراقبت می‌خواست که اون سریال با اون شکل که مثلا 110 قسمت سریال بود در اولا پشت هم پخش بشه. یعنی ما اولا نکتمون این بود که آقا سریال اگه قرار باشه فواصلش در واقع پشت هم پخش نشه، اون اثرگذاری که ما دنبالش هستیم رو نخواهد داشت. خب شما فکر کنید که ما فصل اول ساخته بودیم، هی فشار می‌آوردن فصل اول پخش بشه، فصل دوم ساختیم باز گفتم دو تایی رو، خب این هی ما مراقبت کردیم که این پشت سر هم در واقع ساخته بشه توی زمانی و بعد پشت سر هم پخش بشه. همون اتفاقی که متاسفانه نتونستم در برف بی صدا میبارد این کارو بکنیم. یعنی تو برف انقدر فشارها سنگین شد که خب بالاخره بخشش رفت آنتن، بخشش با تأخیر خیلی زیاد پخش شد، بعدم که تأخیر خوردیم به ایام عاشورا و تاسوعا، حالا دیشب بالاخره قسمت آخر فصل اولش پخش شد.
درسته. و آقای شفیع، شما در واقع امروز استقبال مخاطب رو از سریال های تلویزیونی چگونه میبینید؟ با توجه به اینکه به هر حال میشه گفت هر سال شما حداقل یک یا دو سریال در آنتن تلویزیون داشتید در سالهای مختلف.
ببینید من میخوام شما رو ارجاع بدم به یک آماری. این آمار آمار موثق و قابل اعتنایی است. ما در سال 85 که میشه حدود مثلا 15-16 سال قبل،
بله.
درست
کنم؟ بله بله.
ما در سال 85 آمار ساخت برنامه‌های نمایشیمون در همین سازمان صدا و سیما سالی 3600 ساعت بوده. یعنی همه شبکه‌های تلویزیونیمون الان از 1 2 3 و 5 که اون زمان خیلی هم فعال بود در سریال سازی، مجموعاً 3600 ساعت برنامه نمایشی اورجینال تولید می‌کردن. حالا این شامل مثلا برنامه‌های هر شبی بود، شامل سریال‌های مناسبتی و همه برنامه‌های نمایشی. الانی که ما در سال، من این آماری که رفتم مال 1400، یعنی پارسال، آمار تولید سریال نمایشی در تلویزیون رسیده به نزدیک 600 ساعت. خب
یعنی 3000 ساعت کم شده؟
یعنی 3000 ساعت کم شده. خب یعنی ما قبلا با داشتن 3 تا یا 4 تا شبکه‌ای که در تولید برنامه نمایشی فعال بودند، در واقع حدودی سالی 3600 ساعت برنامه نمایشی داشته تولید می شده و الان رسیدیم به 600 ساعت و الان همینجوری هم داریم کم می شیم. یعنی من تصورم اینه که 1401 خیلی کمتر از این بشه، حتی بیش از نصف باشه، چون مثلا خیلی از این سریالی که الان در 1401 داره پخش میشه تولیدات سال قبله دیگه، مثلا همین برف یا دوستان دیگه که الان سریالشون داره میره آنتن، اینا تولیدات سالهای قبله. میخوام عرض کنم که این معناش اینه که اون 3600 ساعت که ما سریال تولید میکردیم، یعنی تولید میکردیم مخاطب نداشته، اتفاقا داشته. و من فا همون سالا سریال فاصله ها رو ساختم 85% مخاطب داشت، جراحت رو ساختم 80% مخاطب داشت. محضرتون عرض کنم که سریال های خیلی مثلا پر مخاطبی بودن تو زمان خودشون،
مادرانه مثلا.
بله بله، مادرانه و خیلی سریال های دیگه. حالا عرضم اینه که اینی که این آمار رسیده به اینقدر معناش چیه؟ یعنی معناش اینه که مردم دیگه سریال نمیبینن یا کمتر میبینن. من میخوام به سریال شما، به سوال شما برسم. معناش اینه که مردم خوراک کار نمایشیشون رو از جای دیگری ارتزاق میکنن. خب یعنی این که ما داریم اون مرجعیت تلویزیون در حوزه نمایشی رو واگذار میکنیم به جریان‌های دیگه. حالا من نمیدونم اون جریان‌ها خوبن یا بدن، اصلا الان موضوعمون اون نیست.
بله.
موضوعمون اینه که تلویزیون در ساخت برنامه نمایشی، اما سریال، فیلم تلویزیونی یا مینی سریال و امثال هم، داره خورد خورد واگذار میکنه به جریان‌های دیگه تولید کننده. خب و این چیز خوبی نیست. حالا اینا چقدرش اون مراجع مورد تاییدن به لحاظ محتوا به ما، یا به لحاظ فنی یا به لحاظ تکنیکی، اونا بحثای دومیست، یا اصلا چقدرش داخلی ان چقدرش خارجی ان، اینا هم باز موضوعاتی است. یعنی به هر حال میدانیم که الان کمپانی‌های مهم فیلمسازی دنیا مخاطبای جدی در ایران دارن که خب ممکنه یه دهه قبل اینجوری نبوده.
بله.
هم دسترسی بهش سخت بوده، خیلی کمتر میشده دسترسی پیدا کرد. الان دسترسی ها خیلی آنلاینه، خیلی بروزه. شما مهمترین فیلم ها و سریال های دنیا رو میتونید با یه دانلود خیلی مختصر سریع داشته باشید تو خونتون و ببینید. من میخوام به این موضوع برسم که به هر حال مخاطب اون نیازش رو به تولید برنامه نمایشی، اهم از سریال و فیلم و امثال هم، رو اگر ما در واقع تلاش نکنیم که اون جایگاه رو حفظ کنیم، حتما از جای دیگه تأمین میکنه و ما مرجعیتمون رو تو تلویزیون از دست میدیم، به خصوص تلویزیونی که در واقع شعار یک دانشگاه رو داره میده و اساسا تولید محتوای نمایشی، بحث اثرگذاری و محتواش برای تلویزیون خیلی مهمه.
بله.
نظر میاد که این موضوع خیلی باید برش جدی تر باشه، چون لزوما نمیتونه دیگه مطمئن باشه که اون محتواهایی که از جاهای دیگه در واقع به دست میاد محتوای غنی باشه. من نکتم اینه که پس اگر آمار مخاطب ها تغییر کرده، این معناش عملکرد خود ماهاست، یعنی عملکرد ماها برنامه سازا و بعد هم مدیران رسانه ملی که باید روی این موضوعات به نظر میاد یکم جدیتر فکر کنن. من یه میخوام یه مثال بزنم، نمیدونم چقدر وقت دارم، یه مثال کوتاه بزنم. من یه فکر میکنم سال 88 بود، یه سریالی داشتم به اسم جراحت،
درسته،
تو ماه رمضان اون سال پخش میشد. سریال نسبتا پر مخاطبی هم بود و اون موقع هم اولین سریال شد و اینها. من یه روزی در واقع یکی از مدیران ارشد سازمان، اسمم ببرم اشکالی به نظرم نداره، آقای دکتر میرباقری که معاون سیما بودن، سر یک موضوعی روی آنتن به هر حال دو سه شب با هم صحبت کردیم و مثلا ایشون نتونست منو قانع کنه. در نهایت فردا شبش ایشون به من زنگ زد که پشو بیا من کارت دارم. من رفتم حضوری پیش ایشون و دیدم رو میز ایشون یه کنداکتوری وجود داره، خب که خیلی بر من جالب بود. این قضیه مثلا مال 12 13 سال قبله،
درسته،
و دیدم یه کنداکتوری وجود داره که تمام رقبای تلویزیون توی اون کنداکتور حضور دارن. یعنی ایشون یه کنداکتوری درآورده بود که اگر مثلا الان من رو آنتن شبکه 3 این سریالو دارم، بعد رو آنتن 2 اینو دارم، رو آنتن 3 این دارم، بعد رقبای من چیا رو دارن و من باید مراقب باشم که مثلا مخاطب من حتی 5 دقیقه هم در واقع فرصت این که بخواد ارجاع پیدا کنه به مخاطبان دیگه یا شبکه‌های دیگه‌ای پیدا نکنه. من با ایشون سر 2 دقیقه سریال مثلا یه اختلاف نظری داشتیم. ایشون من آقا سر این تایم باید سریالو بگیری. بعد من بهشون گفتم آقا خب من اندینگ دارم، من یه تیتراژی دارم، من فلان. بعد ایشون نتونست تلفنی منو قانع کنه، حضوری منو صدا کرد. گفت ببین اگر تو این 2 دقیقه رو صرف جویی نکنی، مثلا سریال شبکه 1 یا شبکه 2 میاد روی تو. خب
بله.
و مخاطبای اون سریال وقتی مثلا 10 دقیقه از سریال از دست بدن، ممکنه دیگه ادامه ندن، برن یه چیز دیگه ای ببینن. خب
درست.
یعنی یه مدیر ارشدی مثل ایشون انقدر براش مهم بود که مخاطب اون نیازش رو از مای رسانه ملی که بالاخره به محتوا توجه داریم در واقع پر کنه و رقبا نتونن مخاطب ما رو در واقع بقاپن ازمون. یعنی میخوام بگم انقدر دقیق ایشون برنامه ریزی کرده بود داری. خب از یه فرد فریختهی مثل ایشون هم همین توقع میره. میخوام بگم که الان دوستانمون چقدر به این موضوعات توجه دارن و چقدر در واقع این رقبا دارن به این موضوعات توجه میکنن و ما غافلیم ازش. حالا موقع در مورد مخاطب میشه جدیتر حرف زد با همه ملاحظاتی که خدمت عرض کردم. من الان احساس میکنم تلویزیون، یعنی مخاطب تلویزیون در واقع میگرده و برنامه مورد علاقش رو پیدا میکنه و میبینه. الان اینجوریست. قبلا ممکن بود تلویزیون همیشه جلوش روشن باشه از این کانال به اون کانال، ولی الان میگرده و اون کاری که فکر میکنه مورد توجهشه یا مورد توجه قرار گرفته یا دهان به دهان شنیده یا از توی رسانه های دیگه در واقع چیزایی ازش دیده رو پیدا میکنه و میبینه. ولی همچنان باید بپذیریم که تلویزیون پر مخاطب ترین به لحاظ تعداد هست. همین سریال برف الان دارن به من میگن مثلا 40% 45% مخاطب داشته. خب 40% مخاطب یعنی منظورش اینه که 30-35 میلیون نفر این سریال میدیدن دیگه.
خب
من و شما کجا میخوایم مثلا یک در واقع اثری تولید کنیم که همزمان 35 میلیون نفر آدم ببینن؟ خب هیچ جایی نیست. ولی حیفه. چرا 40%؟ ما یه دهه قبل، 5 سال قبل، 7 سال قبل سریالایی میساختیم که 70% 80% مخاطب داشت. هم بخشی از اشکال از ما، هم بخشی از اشکال از برنامه ریزی و مدیریت.
بسیار ممنونیم از آقای محمد رضا شفیعی. خیلی ممنون که وقت گذاشتید و توضیحات جامعه شما. مطمئنن با توجه به تجربیات شما در سالهای مختلف در عرصه سریال سازی، مطمئنن مورد توجه هست و به نظرم بسیار دقیق و درست اومد. خیلی ممنون آقای شفیعی از اینکه وقت گذاشتید با ما بودید در پرانتز. با سلامت باشید، با امید دیدار.
خدا
نگهدار شما. شبتون خوش شنوندگان محترم رادیو نمایش، با برنامه پرانتز باز با شما هستیم و امشب در ارتباط با اهمیت سریال سازی صحبت میکنیم و آنچه شنیدید در واقع مصاحبه همزمان ما بود با آقای محمد رضا شفیعی که به نظرم توضیحات جامعی رو در زمینه همین موضوع بیان کردند. کارشناسان محترم برنامه در این مورد به نظرم صحبت کنیم، صحبت آقای شفیعی رو هم شنیدیم، به نظرم باب خوبی خواهد بود برای این پرانتز که چگونه می شود که 3600 دقیق ساعت اسخایی میکنم برنامه نمایشی در 15-16 سال پیش، امروز می رسیم به 600 دقیقه و با آمار بیننده کمتر. این آماری بود که ما شنیدیم. تحلیلتون رو بفرمایید سرکار خانم دانش.
خواهش میکنم، همونطور که شما گفتین تا الان موضوع تقریبا از جوانبی که لازم بوده بررسی شده. من هم فکر میکنم، یعنی همونطور که اول بحثم گفتم، سریال به دلیل طولانی مدت بودنش و اینکه ارتباط مستمر و هفتگی، اگر حالا هفتگی پخش بشه، با مخاطب برقرار میکنه، این فرصت رو در اختیار مردم میذاره که درباره اون موضوع، درباره اون سریال، شخصی داستان، شخصیت ها، اینها با هم گپ بزنن و یک فصل مشترکی برای حرف زدن داشته باشن. وقتی که اگر ما یا دوران نوجوانیمون، بچگیمون رو یادمون باشه، وقتی سریال هایی که خیلی پر مخاطب بودن از تلویزیون پخش میشد، اگه ما رو مهمونی دعوت میکردن، میدیدیم که شب اگر تو مهمونی همه جمع بودن درباره اون سریال حرف زده میشد، از نوع پوشششون، گویششون، قصه و تأثیری که بر ترتیب بر ممکن بود سبک زندگی افراد جامعه داشته باشه. فکر میکنم شاید یکی از مسائلی که میتونه حداقل توی زمینه فرهنگی ما، نه غربی که اصلا نگاهش و مواجهش با امر سریال متفاوت هست، این باشه که مخاطباش این جمله رو خیلی شاید شنیدیم که مردم خودشون رو تو اون سریال ببینن، به نوعی بازنمایی بشه مسائل اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی در آثاری که به عنوان سریال دارن از شبکه نمایش خانگی یا تلویزیون پخش میشن. چیزی که به نظر من الان خیلی مخفوله، سریال ها دارن توی دنیای دیگه زندگی میکنن، شخصیت هاش یه جور دیگه لباس میپوشن، یه جور دیگه حرف میزنن، یه جور دیگه زندگی میکنن که مردم عادی کوچه بازار دارن زندگی میکنن. به طور مثال مردم دارن با مسائل اقتصادی و مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم میکنن، تو سریال اصلا دنیای دیگه است، دغدغه های شخصیت ها، چالش هاشون، دعواهاشون، مسائلشون یه چیز دیگه است. به طور مثال آمار رسمی کشور میگه که آمار ازدواج اومده پایین، آمار طلاق رفته بالا، تو همه سریال های تلویزیون همه دارن ازدواج میکنن. خب اینا رو مخاطب به خنده وامی داره و وقتی که این فضای خنده، که حالا من واژه دارم محترمانه استفاده میکنم، خیلی دیگه زیاد میشه، کم کم مخاطب احساس نمیکنه که باید اون رسانه رو دنبال بکنه، چون هم خود تلویزیون مدیاس رسانه است، هم سریال خودش به نوعی رسانه محسوب میشه. و امروز هم دیگه جهان تکثره، یعنی شما اگر سریال تلویزیون رو نبینی میتونی هزار تا چیز دیگه، حالا بازم هزار که اقراق، مثلا میتونی ده ها چیز دیگه ای رو جایگزین این سریال تلویزیون بکنی. گرچه باز توی زیست بوم ایرانی به دلیل اینکه آنتن تلویزیون در امواجش در اقصا نقاط ایران به شکل رایگان به دست همه میرسه، همچنان پربیننده ترین رسانه‌ای هستش که دسترسی عمومی بهش هست و البته این ظرفیت متاسفانه به شکل خوبی مورد استفاده قرار نمیگیره. ما وقتی الان در مورد پلتفرم ها و مخاطبه صحبت میکنیم، حتی در همین تهران هستن بسیاری از خانواده ها که اگر به میان سالان و کهن سالانشون بگی پلتفرم، شبکه نمایش خانگی، هیچی نمیدونن ازش و نمیدونن مثلا این سریاله که امروز ما میگیم آفتاب پرست، یاقی، شهرزاد، اینا اصلا نمیدونن اینا رو کجا ببینن، ازش میپرسن مثلا کدوم شبکه پخش میکنه. و وقتی که شما بعد براشون تو خیلی سخته، نمیدونم شما توی همچین موقعیتی قرار گرفتین که برای همچین کسی بخواید توضیح بدین که بعد کجا ببینه این سریالو.
من خودم نمیدونم بعد کجا ببینم. اجازه میان سالان حساب میشم دیگه. بله،
سریال نمایش خانگی بازی نکردین تا حالا؟
نه میگم من بازی کردم، ولی میگم خودم. آره، ریکاوری. آره ولی
از این چیزا بهتون
فهمیدید میان سالها
از این باکس های یعنی این پلتفرم ها از این باکس ها بهتون ندادن که ببینید.
نه نه
ای بابا. حالا همونطور که فکر میکنم آقای شفیع اشاره کردن، ما الان همین باکس هایی که میگم ما خیلی داره به فروش میره و ما نتفلیکس رو خیلی ها دارن باهاش تماشا میکنن، به روز دارن اینو شارژ میکنن و باهاش سریال ها و فیلم های به روز نتفلیکس رو تماشا میکنن دیگه. شما که هنوز نماوا و فیلم ها رو نمیبینید
نه اونو که میبینیم، ولی چیزی که هست نکته شما نکته درستی بود، یعنی این که به هر حال این آسانسازی هم اتفاق نمیفته، یعنی حالا حداقل اونی که خیلی آشنایی با فضای در واقع مجازی نداره به نظرم باید بتونه این رو ببینه. اما نکته درستی بود این که به هر حال تلویزیون ساده ترین نوعه.
بله.
وقتی که به سریال سازی موفق در تلویزیون اتفاق بیفته، خب قاعدتاً جامعه هدف گسترده تری داره، مخاطبان گسترده تری داره و راحت تر هم میتونن تماشا کنن. سرکار خانم
من اجازه دارم ادامه بدم؟
بله بله
ببخشید.
بله.
نمیدونم خواهم دوستی هنوز وقت دارم. ببینید ما در دهه اواخر دهه 80 و اوایل دهه 90 یه تیپی از سریال های طنز داشتیم که خیلی خیلی پربیننده میشدن، گرچه باز هم تو فضای بدون رقیب بودن، رقیب فعلی. اون سریال ها اگر باز خاطرتون باشه هم یک بازیگر یا چند بازیگر خاص رو خیلی مشهور کردن، هم برخی از واژگان رو به واژگان رسمی ماها اضافه کردن که بعضیاش ممکن بود خیلی بار معنای منفی نداشته باشه ولی بعضیاش واقعا بار معنای منفی هم داشت. خود آقای مهران مدیری از کسایی بودن که واژه سازی کردن. وقتی که برره رو می ساختن واقعا نه فقط یه سرزمین خیالی درست کرده بودن، بلکه براش ادبیات گفتاری درست کرده بودن که خب این کار ارزشمندی بود در حوزه زبان که با سال خانم دوستی بیشتر تخصص دارن. وقتی مثلا ما واژه پاچه خاری، این واژه اساسا نبود تا وقتی که مهران مدیری درستش کرد و این اومده الان تو ادبیات و جای خودش رو پیدا کرده، ادبیات عامه ما و جای خودش رو پیدا کرده. این کار کرده سریال پربیننده میتونه تا اینجا زیاد باشه که هم آسیبش خیلی میتونه زیاد باشه، هم نفعش میتونه زیاد باشه. و من یادم اون دهه که این شخصیت های سریال های طنز و کتک کاری زیاد بود، مثلا به شوخی دو تا دوست که به هم میرسیدن تعمدن به اون بازیگر اشاره نمیکنم که الانم فیت شده، وقتی مثلا میخواستم با هم شوخی کنم هم دیگه رو میزدن. ولی و واقعا تو جامعه هم مد شده بود که آقا فکر میکردن شوخی کردن یعنی که باید حتما کسی وارد حریم بدن کسی بشه، حتما باید کسی رو کتک بزنه،
برخورد فیزیکی بشه.
بله. و خب اینا الان دیگه نمیبینیم. یک مسیری رفته تلویزیون که بیس خوبیه، اونم اینه که میخواد سالم سازی کنه، یعنی محتوایی که داره عرضه میکنه هم تو گفتارش هم تو محتواش، حالا من به فرم کاری ندارم چون اتفاقا اصلا به فرم توجه نداره، ولی میخواد دائما بگه من دارم محصول سالم به خانواده عرضه میکنم. این تئوری درستیه، ولی در راستای این که داره محصول سالم عرضه میکنه داره کم کم بیخاصیت میشه. نتونسته این دوتا موضوع رو با هم دیگه پیوند بزنه که چطور هم محصول سالمی که خانواده از دیدنش لذت ببره و دوچار آسیب نشن اعضای خانواده به خصوص نوجوانا و بچه ها، از اون طرف هم جذاب و دیدنی باشه. این اتفاق خیلی سخته های ما توی صنعت سریال سازی غرب میبینیم که این اتفاق نمیفته، یعنی یه چیزی دوباره از دستشون در میاد. وقتی مثلا میان معروف در این سریال و درباره دزدی، درباره تولید مواد مخدر اینا میسازن، ناخودآگاه میبینیم هممون سمت بدمن داستان ایستادیم و هر کاریمون هم بکنن باز اون برامون شخصیت برنده داستانه و میخوایم شبیه اون باشیم، قهرمان ما میشه اون. من خودم حتی خود من وقتی سریال های خیلی مهم جهان رو دیدم، اونایی که قرار بوده بدمناشون قهرمان باشن، من طرف قهرمان اونها ایستادم. و این سخته توی بستر فرهنگی شرقی انقلابی اسلامی رسیدن به جایی که تو محصول سالم عرضه کنی، بی خاصیت نباشه و در اینها جذاب و سرگرم کننده باشه، بسیار کار سختیه و تا جایی من به بچه های صدا و سیما حق میدم.
خیلی ممنون از توضیحات سرکار خانم نغمه دانش. به نظرم یه فاصله بگیریم برگردیم. Thank you. شب بر شما خوش شنوندگان محترم رادیو نمایش و برنامه پرانتز باس. امشب در ارتباط با پرونده‌ای که مربوط به حوزه سریال سازی میشه، اهمیت سریال سازی و آنچه بر توفیق هر سریال می افزاید در این مورد داریم صحبت میکنیم و دو تماس تلفنی داشتیم با آقای افشین هاشمی و آقای مامرزا شفیعی. نظر تهیه کننده و یک کارگردان رو در این مورد شنیدید، نظر کارشناسان محترم برنامه رو شنیدید که امروز اقبال عمومی برای جذب مخاطب، آن هم مخاطب گسترده، با این فضای رقابتی شدید چگونه میتوانیم که سریال های موفق داشته باشیم، حالا چه به صورت پخش در تلویزیون و یا به صورت پخش در پلتفرم ها، رقابت با فضای خارج از کشور و سریال هایی که در عرصه جهانی ساخته میشه، تمامی اینها فاکتورهایی هست که امشب در این برنامه و در این پرونده نسبت بهش، موضوعی بود که نسبت بهش در واقع بحث شد، صحبت ها رو شنیدید. یک تماس تلفنی داریم با یکی از نویسندگان و تهیه کنندگان محترم سینما و تلویزیون. میتونم بگم اولین نویسنده اولین اثر سریال نمایش خانگی با آقای حامد انقا صحبت میکنیم. سلام میکنم به شما، بسیار خوشحالم که صدای شما رو در پرانتز باز میشنم آقای انقا.
سلام و شب بخیر دارم خدمت شما، همکاران خوبتون، شنونده های عزیزتون و اگر که دوستان دیگری که هستن، من چون همین الان به جمعتون اضافه شدم و نمیدونم، خدمت همگی سلام عرض کنم.
خیلی ممنون. من اول در واقع این رو عرض کنم که من تجربه همکاری با آقای انقا رو دارم. این افتخار همکاری برمیگرده به سریال انقلاب زیبا که به نظرم یکی از سلامت بشید یکی از آثاری بود که در تلویزیون پخش شد، بسیار پر مخاطب بود و جز سریال های موفق در واقع در سالی که پخش شد فکر میکنم، نه به خاطر اینکه خودم درش بازی کردم ولی مطمئنن دیده شد. آقای انقا، امشب در ارتباط با توفیق در سریال ها، اهمیت سریال سازی صحبت میکنیم، اینکه مطمئنن شما به عنوان اولین کسی که اولین سریال نمایش خانگی رو نوشتید، سریال قلب یخی، سریالی که خیلی با مخاطب در واقع اون سالها که به صورت پخش به صورت سی دی و اینها بود خیلی با مخاطب گسترده مواجه شد و وضعیت امروز سریال سازی ما، یه مقدمه ای از شما بشنویم خالی از لطف نیست.
نمیدونم والقا از کدوم منظر باید وارد صحبت بشم، چون سرفصل فردانشی بقیه دوستان رو نمیدونم، ولی به هر حال فکر میکنم از سالی که قلب یخی ساخته شده تا حالا نمیدونم فکر کنم 12-13 سالی گذشته.
درسته.
و طبیعتاً زائقه مخاطب، زائقه بازار، جنس سریال سازی، تجربه های ما توی این سالها تغییر کرده، مخصوصاً توی این چند سال اخیر که سرعت تغییر هم به خاطر